یعنی نخستین استیلاء بر مالک.
و تارتن اخرى شخصی همون مالی را می‌دزدد که دیگری آن را دزدیده است، و همینطور فرد سوم، فرد چهارم و هاکذا. این در ید عدوانیه، تصویر آن در ید غیر معزون هم روشن هست. علا ای حال، این بحث در این است که آیا کلمه ید در قاعده علل ید که به عنوان سبب زمان شناخته می شود خصوص ید ابتدایی بر مال غیر را شامل می شود، یا ایدی متعاقبه را هم در بر می گیرد و هر یک از اون ایدی متعاقبه مثل ید ابتدایی ضامن هست و اداء این مال بر عهده او برای مالک اصلی ثابت و مستقر می باشد. این نزاع که باید روشن بشه. ادعی معتقد به این هستن که کلمه ید در قاعده علل ید شامل ایدی متعاقبه هم می شود، یعنی همون طوری که اولین استیلا بر این مال موجب زمان مستولی علی بر نسبت به مالک می شود، کذالک استیلاء دوم هم موجب زمان نسبت به مالک می گردد، استیلاء سوم هم همینطور. از جمله کسانی که قائل به شمول شده است و به صورت تحلیلی شمول ید در قاعده علل ید نسبت به ایدی متعاقبه را مطرح می کنند، مرحوم محقق بجنوردی در کتاب گران سنگ خودشون القواعد الفقهیه است. حاصل فرمایش محقق بجنوردی اون چه است که بنده عرض می کنم، اما شما که اهل تحقیقید حتما باید به متن کلام ایشون هم مراجعه بکنید و ببینید. حاصل فرمایش محقق بجنوردی در توضیح چگونگی شمول کلمه ید نسبت به ایدی متعاقبه این است که می‌فرمایند مفاد حدیث شریف علل ید ما اخذت حتی تؤدی، جعل زمان بر هر ید بر مال غیر به نحو قضیه حقیقی است. یعنی این حدیث دلالت دارد بر این که کل ید علی مال الغیر یوجب الزمان و علیه ان یعد المال الی مالکه و علیه ان یعد المال الی مالکه. لذا همون طوری که حدیث شریف نبوی شامل اونجایی می شود که چند ید نسبت به چند مال ثابت باشد، چند استیلا نسبت به چند مستولا علیه متعدد ثابت باشد، کذالک دلالت دارد بر این که اگر چند ید و استیلا بر یک مال واحد هم ثابت شود باز هم موجب زمان است. چرا؟ توضیح بیشتری میخواد. ایشون میفرماید به خاطر این که ملاک در تعدد زمان تعدد ید است، تعدد استیلا است، به این دلیل که موضوع حکم به زمان در حدیث نبوی علل ید عبارت است از ید علی نحو القضیه الحقیقیه، و وقتی موضوع در یک قضیه به نحو قضیه حقیقیه اخذ شود به حسب تعدد افرادی که اون موضوع دارد، این موضوع و حکم اون موضوع هم متعدد می شود، چون خصوصیت قضیه حقیقیه این است که به تعدد افراد موضوع حکم ثابت در اون قضیه هم متعدد می شود، و هیچ نقش و دخلی در تعدد اون چه ید بر او واقع شده است در حکم به زمان نیست. حالا اینو میگم بیان ایشون تمام بشه بعد توضیح میدم اینا. لذا اگر ید بر هر یک از اموال مستقل متعدد شد به نسبت اون زمانش هم متعدد می شود، اعم از این که ما علیه الید هم متعدد باشد یا ما علیه الید واحد باشد. این بیان محقق بجنوردی به صورت محصل. ایشون می فرماید بله خب حالا باید بررسی کنیم دیگه، حالا که فعلا داریم طرح مسئله می کنیم، اما این که این به چه صورت قابل حله و آیا با مشکل مواجه هست یا با مشکل مواجه نیست، اگر مشکل داره چگونه باید این مشکل را حل کنیم، راه کارهای متعدد برای حل مشکل دادن. این اشکالی که الان به ذهن شما آمده، حالا با توضیح بیشتر ما این اشکال بیشتر روشن میشه که در چه تصویری واقعا در اینجا میتونیم داشته باشیم.
یده
و چرا نشه؟ خب مزونه به عمل داده که بیشتر از این که نیست که، بازم قاعده ید شامل میشه با اون توضیحاتی که قبلا ما گفتیم، بازم مزونه به عوضه. بله، یعنی اگه ثمر رو رد نکرده باشه بازم هنوز مزونه، یعنی زمان داره نسبت به عوضش. ها شما مثلا این دزدیده و اون یکی خریده، خب معامله باطله، اشکال نداره، اونم باز همین مسئله مطرح میشه. نه اون فرق نمیکنه، فرق نمیکنه، چون ما در زمان نگفتیم حتما ید باید ید غیر ملکی باشه، گفتیم نه اگر ملکی معزونه به عوض هم بشه باز قاعده ید شاملش میشود. خب حالا اگر ابهاماتی باشه انشالله باز در طول مسیر بررسی مسئله یا روشن میشه یا انشالله باز استفاده خواهیم کرد و توضیح خواهیم داد. خب ببینید محقق بجنوردی استدلالش اینه، میفرماید ببینید از چند حالت خارج نیست، یا مستولا علیه واحد است و مستولی هم واحد. خب این همون ید ابتدایی میشه دیگه، هیچ اشکالی در بحث زمانش وجود نداره، یک این هست، یک شخص مسئولی بر اون شده و همون شخص هم زامنش هست، هیچ مشکلی در زمان او پیدا نمیشه. حالت دیگری که باز برای این مسئله تصور میشود این است که مستولا علیه و مستولی هر دو متعدد باشن، مثل این که اموال یک مالک را 10 نفر برن هر کدوم یکیشو بدزدن، یک ماشین رو برداره، یکی یخچال رو ببره، یکی فلان رو ببره. عیدی متعدده، مستولا علیه هم و ما علیه الید هم متعدد است. حالت سوم اونجاییست که مستولا علیه واحد باشد اما عیدی متعدد باشد. حالا تارتن این عیدی به صورت عرضی مستولیست که حالا اون منظمت که ما میگیم اون کارو بهش نده، تارتن به صورت تعاقبیه یعنی طولیه. عیدی متعاقبه یعنی عیدی متعدده بر یک مال به صورت طولی و در طول هم دیگر. ایشون می فرماید مدرک اصلی ما برای قاعده علالیت همین حدیث نبوی علالیت ما اخذت حتی تو حدیث. موضوع در این قاعده ید بر شیء است، حکم در این قاعده هم زمان نسبت به ما علیه الید است و موضوع در این قضیه به نحو قضیه حقیقی عقد شده، کما این که قاعده در قضایای شرعیه همین است که موضوعات در قضایای شرعیه اینو علا نحو الحقیقه عقد میشن. قضیه حقیقی با قضیه خارجی رو که آقایان دیگه فرقشو میدانن دیگه، ما خوب نیست که بگیم دیگه، درست آقا؟ خیلی ساکت شدن، چه فرقی آقای با قضایه خارجیه؟ آه شما سوال نکردیم که سب کنید صاحب بفرمه. خب آقا بفرمه
قضای خارجی مربوط میشه به اون افراد که در خارج موجودن، ولی قضای عربی تو اون افراد که هستن یا بعدا موجود میشه اختصاص به اونا نداره.
درست، بله. آقا هم که میخواستید جواب بدید ما گرفتیم که میدانید و درسته جزئیه و کلیه، درسته؟
بله بله.
به خارج و موضوعات خارج. ببینید در قضایای خارجی حکم برای موضوع به نسبت همین افرادی که در خارج با خصوصیت الان موجودن ثابته، محدوده، موضوعی معین مشخص با یک هویت خاص که الان در خارج وجود دارن. اما قضایای حقیقی موضوع عبارت است از ماهیت این موضوع، اما از این که الان افرادش در خارج باشن یا در بعد محقق بشن. نظام میگن محققتن کانت او مقدرتن. میخوان آقا افراد محققه و خدمت شما عرض شه الان در خارج وجود داشته باشن یا در بیرون. یعنی خصوصیت موضوعی در قضایای حقیقی اصلا ملحوظ نیست. هر مصداقی، هر فردی که این ماهیت بر او صدق بکنه داخل در موضوعه. میخواد الان باشه بعدن باید بیاد، میخواد آقا به صورت طولی باشن به صورت عرضی باشن، میخواد واحد باشن میخواد متعدد و جمعی باشن، فرقی نمیکنه. حالا کلمه ید ایشون میفرمد در اینجا خب از قضایای شرعیه است و قضایای شرعیه قضایای حقیقیه هستند، الا این که در موردی ثابت بشه که این قضیه قضیه خارجیه است که قرینه میخواهن. بله یعنی که بله اگه قضیه قضیه حقیقیه باشه شامل خب خارجیه میشه، ولی خب خارجیه نمیشه. درسته. خب ایشون میفرمد کلمه ید مثل بسیاری از موضوعات دیگه در قضایای شرعیه به نحو قضیه حقیقیه در اینجا اخذ شده است. موضوع موضوع برای قضیه حقیقیه است. اگر چنین شد هر یدی را شامل میشه، الا اینکه یک دلیل بیاد بگه نه این یدو ما خارج میکنیم از تحت موضوع. لذا موضوع گسترده است، شامل همه میشه. خب اگر مستولا علیه واحد باشد و مستولی و ید هم واحد باشد، خب ما مشکل نداریم، این حتما موجب زمانه، همه هم اتفاق نظر دارن. اگر مستولا علیه متعدد بود، ایدی هم متعدد بود، خب هر یک از این یدها یک زمان مستقلی نسبت به مستولا علیهشان دارن، بازم ما مشکلی پیدا نمی کنیم. اگر نه مستولا علیه و ما علیه الید یکیست، اما مستولی متعدد اون هم به صورت تعاقبی است، یعنی در واقع استیلاء هر یک از این مستولی ها متفرع بر این است که استیلاء دیگری حذف شود، کنار گذاشته شود. ایشون میفرماید در حال موضوعتون به نحو قضیه حقیقیه در اینجا عرض شده. همون طوری که اگر 10 تا ید داشتیم نسبت به 10 ما علیه الید و مستولا علیه 10 تا زمان بر نسبت به مالک ثابت بود، کذالک اگر 10 تا ید به صورت طولی مستولی بر مالی شوند ولو اون مال واحد باشه، 10 نفر ضامن این مال نسبت به مالک می باشن. 10 نفر زامنه این مال نسبت مالک، اونم هر کدوم به نحوه مستقل. پس دلیلش چی شد؟ دلیلش این شد که موضوع یده و این موضوع به نحوه قضیه حقیقیه اخذ شده و این حدیث دلالت دارد بر این که اگر 10 ید نسبت به 1 ما علیه الید بود، هر یک از این یدها یک زمان نسبت به مالک اون مال دارد. ما در تتمه کلام ایشون عرض می کنیم که به صورت تتمیمی این فرمایش محقق بجنوردی فرمایش متینی است و علی التحقیق قاعده علیت و موضوع این قاعده شامل ایدی متعاقبه هم می شود، چون ظاهر حدیث نبوی این است که تمام ملاک در استقرار یک شی بر عهده شخصی استیلاء غیر مأذون علی المشهور و یا اعم از غیر مأذون و مأذون به عوض با تحلیلی که ما مطرح کردیم می باشد. کل ملاک در استقرار شی در عهده استیلاء است، لذا به مجرد استیلاء شیء مستولا علی بر عهده مستولی ثابت خواهد شد و این استیلاء نسبت به هر یک از ایدی متعاقبه پس از استیلاء اونها محقق است، لذا هر یک از این ایدی با تحققش سبب برای زمان نسبت به مالک این مال می شود و زمان ثابت شده هم لا یرتفع الا بالاداء، که اگر این موجود است این ادا شود و اگر این موجود نیست قیمت یا مثل علی ما هو المشهور و ما یقابله فی المالیه علی التحقیق، که اینو دیگه توضیح دادیم در جلسه قبل، اشاره کردیم که چه تفاوتی داره. این فرمایش متینه، دقیق بفرمید قابل قبول آقا. حدیث نبوی میفهمد هر یدی که بر هر مالی ثابت شود این سبب زمان می شود، باعث این می شود که این مال در عهده مستول علیه مستقر شود. اما حدیثی علی ید نمی فرماید اگر از تحت یدش خارج شد در تحت ید دیگه قرار گرفت پس زمانش هم از بین میره. ید سبب حدوثی برای زمان است اما سبب بقایی نیست. روی همین جهت است که اگر مال تلف هم بشود باز ضامن است طرف. حالا این تلفش دو صورت داره، یعنی خروج از تحت ید این فرد دو صورت داره، تارتا مال تلف می شود از بین می رود دیگه ید نداره، تارتا نه یه فرد دیگه میاد از تحت یدش خارج می کند، فرق نمی کنه این ید سبب زمان شده. نفرمودن که این ید سبب زمان هست تا زمانی که هست این ید، اگر این ید از بین رفت پس زمانش هم از بین می رود. خب باید صبر کنیم. ببینید ما فعلا ما هستیم ظاهر حدیث رو بگیم، اما این که چه مشکلی در اینجا وجود داره و با چه اشکال ما مواجه میشیم، این اشکال رو ما باید بررسی کنیم، توضیح بدیم، بعد راهکارهای رفع این اشکال رو بیابیم. عرض کردم در جلسه قبل که بحث ایدی متعاقبه و کیفیت ثبوت زمان نسبت به هر یکی از این ایدی یکی از مشکلاتی است که در بحث فقه مطرح شده و به عنوان مشکل و معضل فقهی مطرح کردن بعضی از آقایان. حالا فعلا ما هستیم ظاهر حدیثیات علالیت، ظاهر حدیث علالیت می فهمد آقا ید آمده؟ میگم بله. میگه آقا زمان آورده. خب آقا
همش در صورتی که طرف علم به این داشته باشه اون طرف اولی دزدیده، دومی میاد بدونی که علم به دزدیده میخره، سومی میخره، چهارمی 10 تا 10 بنده
علم اصلا به این ندارن، نه مثلا معامله کردن. حالا ما این زمان رو استثبات کنی در اینا بدون که علم به این قضیه داشته باشه.
فرقه ببینید،
اولی ثابت میشه ولی نسبت به
دیگران چی؟ خب نه، کی شما به چه دلیل میگید که علم به معزون بودن ید گذشته شرط خدمت شما عرض بشه زمان است؟ به چه دلیل میگید
زمانی میاد ما در مقابلش پرداخت نکرده باشیم؟ طرف میاد عوض رو پرداخت میکنه.
کی رو؟ خب پرداخت بکنه. خب حالا ببینید، صبر بکنید. شما حداقل نسبت به ید عدوانی که حرف ندارید که. خب این رو بیاییم حلش کنید، ما بیاییم اینو حلش بکنید. آره ببینید، دقت بفرمایید، حداقل اینو بیاییم حل کنیم. شما نسبت به مواردی که خرید و فروش میشه، اولی عدوانیست بعدی از اون میخره، فعلا حرف اصلا نزنیم، چون میتونیم در اونجا بگیم آقا اصلا کلن خدمت شما ازش ممکنه به اعتبار این که علم به عدوانی بودن ید سابق معتبر هست، دقیق فرمودید، اون از بحث خارجن، بیشتر از این که نیست. اون در جای دیگه میشه بحث کنیم که آیا اطلاق حدیث علالیت اصلا شاملش میشود یا شاملش نمیشود. اما ما فعلا اصلا مسئله رو ببرید روی ید عدوانی، ایدی متعاقبه عدوانیه که در اینجا حاصل شده. آیا تمام 10 نفر اینها ضامن مالن یا یه ید از اینها ضامن ماله؟ اگر یه نفره و یک یده، کدام یده؟ آیا اولیه، آخری که الان مال در دستشه یا در دستش تلف شده؟ کدام یک از اینها؟ این بحثیست که باید به هر حال حل بشه در مانند. خب بنابراین پس ببینید آقا، اگر ما باشیم ظاهر حدیث علالیت، این میفرماید اگر 10 تا ید هستن، 10 نفر نسبت به مالک هر کدوم مستقل زمان دارن. دلیل چی شد؟ اینکه موضوع ید به نحو قضیه حقیقیه. خب حالا کسی هست اشکال مربوط به این نظریه را، یعنی این که تمام این ایدی 10 گانه متعاقبه زمان مستقل نسبت به مالکش داشته باشن، اشکال این مسئله را بیان بکنه؟
نه
اون حالا قیمت نگیر باشه. چرا؟ حالا اول فرق دیگه نمیکنه. شما بگید آقا نسبت به قیمت داره دیگه، فرق نمیکنه. ما میخوایم بگیم آیا این که تمام این 10 ید متعاقبه در یک زمان ضامن این مال نسبت به مالک این مال باشن، اشکالی دارد یا اشکال نه؟ خب یک مال دیگه، خب بله دیگه، نه مال اون نبوده که زمان نسبت به اون داشته باشه، نه آقا زمان نسبت به صاحب مال اصلا ثابته، نه خیر نه خیر آقا، نسبت به دون این مال غیر اصلا کلن. ببینید علالیت مؤاخذت حتی تؤدی اداء به صاحبشه، اصلا صاحب ملاکه. خب حالا دقت بفرمایید، ما اشکال رو بگیم بعد ببینیم راه حل‌هایی که اعازم مطرح کردن در رفع این اشکال چیه، اگر برسیم، اگر هم نگه فرصت خوبی میدین که برید مطالعه کنید. در ما نحن فی اشکالی مطرح شده است که تا پاسخ اون اشکال داده نشود، شمول کلمه ید در قاعده علالیت نسبت به ایدی متعاقبه قابل اثبات نیست. اشکالی که مطرح شده است این است که بر اساس اون چه بیان شد یک مال واحد، یک شیء واحد، مضمون به ضمانات متعدده در عرض واحد می شود. و این که یک شیء واحد بخواهد توسط دو شخص مستقلن تا چه رسد به چند شخص تدارک دیده شود و اداء به صاحبش بشود محال است، به دلیل این که لازم می آید یک شیء دو شیء شود. حالا صبر کنید، یا یک خب حالا صبر کنید، دقت بفرمایید، اشکال رو تمام بکنیم. بله، و این محال است. به تعبیری وجود یک شیء واحد در خارج به تمام وجوده در نزد یک شخص منافات دارد با وجود همین شی به تمامه در نزد شخص دوم، اون هم در همون زمان. صبر کنید آقا، صاحب کنید که تمام کنیم، وقت داریم برای بشنویم. و به تعبیر ایشون این که یک شی در یک آن به تمام وجودش نزد بیشتر از یک نفر باشد استحاله دارد و امکان تصویر ندارد. همینطور وجود این شی در عهده دو شخص در عالم اعتبار به صورت مستقل غیر ممکن است، چون معقول نیست که یک شیء واحد دو ادا و دو تدارک مستقل داشته باشد، مگر این که واحد اثنین بشود. دقت بفرمایید، شما فرض کردید که 5 ید دارید دیگه، از طرف این گفتید هر یدی به نحو مستقل نسبت به مالکش زمان داره. معنای این که زمان داره یعنی چی؟ یعنی اینکه در عهده او مستقر دیگه، در عالم اعتبار در عهده او ثابت است. هم زید باید ادایی انجام بده، هم عمر ادایی انجام بده، هم خالد انجام بده و کذاله. اشکال اینه که چطور در خارج نمی شود این کتاب با تمام وجودش در یک آن هم نزد من باشد، هم نزد آقا باشد، هم نزد آقا باشد، هم نزد دیگری. امکان نداره. کذالک امکان ندارد این شی در یک زمان هم در عهده من باشد، هم در عهده این آقا باشد، هم در عهده اون آقا و هم در عهده اون آقا. و و از طرفی تدارک این شی به نحو متعدد ممکن نیست. اداء این شی به نحو متعدد امکان نداره. چرا؟ چون اگر یک اداء صورت بگیرد خود به خود دیگه اداء معنا نداره، دوباره تدارک معنا پیدا نمیکنه. لذا اشکال اساسی در ایدی متعاقبه این است که استقرار یک شی در یک آن در عهده چند نفر به صورت مستقل و در عرض هم دیگر تصویر ندارد و محال است. لذا با توجه به این استحاله باید از ظاهر حدیث نبوی شما چه کنید؟ رفعیت بکنید، یه راهکار دیگه ای پیدا کنید، یا بگید همون ید ابتدایی فقط بمان داره، نهایتش اون ید ابتدایی بره دنبال دیگران میخواد بگیره طلبشو نگیره غیر سالکین ها، یا باید بگید اون ید انتهایی که مال در دستش هست زمان داره و یا مال در دستش طلب شده زمان داره اما بقیه دیگه چی؟ زمان ندارن. لذا در ایدی متعاقبه تصویر ادا بله؟ نه دیگه طولی معنا نداره. ما بحثمون در اینه که حدیث علالیت نسبت به هر یدی میگه هر وقت آمد در عرض باشه در طول باشه سبب زمان میشه، میگه سبب زمانه. ظاهر حدیثیت این بود دیگه،
زمانش به صورت طولی باشه.
از کجاش استفاده میخواین بکنید؟ یعنی متفرع بر اون یکی باشه، یعنی اگر اون نداد این زامنه، اگر اون دومی نداد سومی زامنه، اگر سومی نداد چهارمی زامنه. نه بله کفایی باشه، ما بحث آقا زمان داریم، حکم وضعی داریم، واجب کفایی. آقا ما اشکال مطرح کردیم، صبر کنید. به قول
اگه ید در دست نفر دهم باشه بقیه چطور میخوان ادا بکنن؟
بله
نفر دهم یه
دونه. ببینید تفاوتش میدونید در چیه؟ در اینه که اگر ما بگیم تک تک این ایدی زمان دارن، مالک مخیر است و هر یک از این یدها مراجعه کنه در دست اونه، این بره آقا ازش بگیره. ببینید اگر به سومی مراجعه کرد موظف به هر حال این رو مهیا کنه، اگر امکان داره، امکان نداره باید قیمت شاده کنه. ببینید فرق در اینه که اگر ما بگیم یک ید فقط زمان دارد، خب آقای مالک فقط به اون ید بتونه مراجعه کنه، اما اگر بگیم تمام ایدی متعاقب زمان دارن، آقای مالک مخیر است به هر یک از این ایدی رجوع بنماین. خب این اشکال ما که نگفتیم میپذیریم که
از تحقق که دکتر کافی است بقیه ثابت میشه دیگه، مثلا وجود کفایی شده
چی؟
از تحقق که دکتر کافی.
خب آقا شما از طرف میگید که هر یک از اینها زمان دارن، اصلش رو ثابت بکنی بعد ببینیم که اگر ادا شد از دیگران ساقط میشه یا نه. شما اصلش رو ثابت بکنی، این اشکال. اما جواب از این اشکال در نزد اعاظم به صور مختلفه مطرح شده است و به تعبیری از این اشکال به چند وجه پاسخ دادن. پاسخ اول پاسخی است که محقق خراسانی در حاشیه مکاسب شیخ اعظم مطرح فرمودن. ایشون می‌فرماید که استقرار این شیخ در عهده هر یک از مستولیان بر این شی به نحو واجب کفایی قابل تصویر است. به این صورت که هر یک از این اشخاص و مستولیان بر این مال مکلفن در ظرف عدم اداء دیگری این مال را به مالکش اداء بکنن. لذا مکلف به چند اداء نیست تا بگوییم تصویر ندارد. 10 تا اداء نیست تا بگیم آقا تصویر نداره، امکان نداره 10 تا اداء، چون یک اداء صورت بگیره اداء دوم قابل تبر. نه، بلکه مکلف به اداء هر یک از اینها به نحو واجب کفایی است. لذا امکان دارد که بگوییم هر یک از مستولیان بر این مال در یک زمان و در عرض زمان دیگری ضامن مال است، یعنی مکلف به اداء مال است تا زمانی که اون دیگری آن را ادا نکرده است. خب ایشون چنین توجیهی رو مطرح فرمودن. چون میفهمند بله اون استحاله‌ای که شما مطرح کردید در صورتی بود که ما بخوایم بگیم که هر یک از مستولیان بر مال باید یک ادای صورت بدن، یعنی موظفن به اینکه یک ادای مستقلی انجام بدن، در حالی که اینطور نیست. هر یک از اینها مکلف به ادا هستن اگر دیگری ادا نکرد، و به تعبیری مکلف به یک ادا است اما بر عهده هر یک از اینهاست. اگر یکی از اینها این یک ادا را صورت داد، دیگر از گردن دیگران ساقط می شود. چطور در واجب کفایی تکلیف بر عهده تک تک افراد در عرض هم دیگر است، اما مکلف به واحد است، طوری که اگر یک نفر اون مکلف به انجام بدهد تکلیف از دیگران ساقط میشه. بله، خب اگر آقای آخوند بفرمد آقا ما از حدیث علالیت وجوب ادا را استفاده میکنیم، چرا قیاس باشه؟ مگه ما کار اصلا به نماز میت نداریم؟ اینجا هم حدیث علالیت مؤاخذت حتی تعدی دلالت دارد بر این که واجب است بر تک تک مستولیان بر مال ادا، یعنی یه وجوب رو در تقدیر بگیریم. دلیل داره، قیاس نه. بله، خب بله، خب یا الله
خدا اشاره به همه ما سر
درست آقا درست. اما این پاسخ به نظر پاسخ مناسبی نمی آید. بینستن آقای ولی نه به دلیلی که آقا فرمودن که چرا از جیب این بره از جیب اون نره. و ایرادی که این پاسخ دارد این است که حدیث نبویه علالید ما اخذت حتی تعدی دلالت ندارد مگر بر حکم وضعی، یعنی ثبوت شیئی که اخذ شده است بر عهده ذلیت تا زمانی که اداء اون تحقق پیدا کنه. این حدیث هیچ دلالتی بر حکم تکلیفی وجوب الادا ندارد تا بتوانیم از طریق وجوب کفایی زمان اشخاص متعدده را تصحیح بکنیم. این اولا، این نیاز به این دارد که حدیث علالیت دلالت بر وجوب تکلیفی هم، حکم تکلیفی هم بکنه که در جای خودش مفصل فکر میکنم در اون جلسات اول هم اشاره کردیم، اما اگر خواستید بیشتر این مسئله رو بفهمید حتما مراجعه کنید. حالا اگر کتاب قواعد فقهیه ما در اختیارتون بود اونو مراجعه کنید، اگر نبود بعضی دیگه از کتب قواعد فقهی در ذیل قاعده علالیت این مسئله رو تشریح کردن که ما از حدیث علالیت حکم تکلیفی نمیتونیم استفاده کنیم از هیچ جاش. این اولا. علاوه بر این که واجب کفایی در نزد محقق خراسانی سنخ وجوبی است که تعلق به هر یک از مکلفین گرفته است. و بلکه اندل مشهور این است، طوری که اگر مجموعه مکلفین واجب کفایی را امتثال نکنند، همگی اونها در جهت مخالفت با این حکم عقاب می شوند. و اگر تمام اونها هم اون را انجام دهن ممتثل محسوب می شوند. و این تصویر در زمانی که ابای از تکرار دارد، حالا دقت بفهمید، ابای از تکرار دارد و در ادایی که تکرار درباره او متصور نیست قابل توجیه نمی باشد. در واجب کفایی تعدد تکلیف مطرح است، به همین لحاظ اگر همه امتثال کنند مصابند و ثواب میبرند، هم ممتثل محسوب میشن و هم چی؟ ثواب بهشون داده میشن. اگر همه ترک بکنن عقاب میشن، اگر یک نفر انجام بدهد از دیگران ساقط میشه. خب این در صورتی قابل توجیه هست که شیء و مکلف و به قابلیت تکرار داشته باشد. در ما نهن فیه بر فرض بگوییم حدیث علالیت دلالت دارد بر وجوب الادا سلمنا، اما این ادایی که مکلف و به هست قابلیت تکرار ندارد، لذا از نوع وجوب کفایی اصلا و ابدا نیست. به فرضم که حدیث علالیت دلالت بر حکم تکلیفی بکند، دلالت بر حکم تکلیفی به نحو وجوب کفایی قطعا نمی کند. این پاسخ اولی که محقق خراسانی دادن و اشکالی که در این پاسخ وجود داشت. بله؟ قبل از انجامش بر عهده هم است. یعنی هر کدوم از اینها میتونن انجامش بدن. اشکال نداره، اون انجام که گرفتی که تمام شد. مسئله نداره. فقط یک بله، این جواب اول. حالا ببین اون منظمه است، قاطی نکنیم. او در عرض واحد عیدی ده نفرن، اصلا یک دفعه فرش رو میدارن میدوزن میرن. حالا ببین اونو بحث نکرده. ببین آقا خلط نکنیم، ما به اونجا نرسیم هنوز، که او سوال بعدی است که مطرحش میکنیم که آیا قاعده علالیت و کلمه ید مفهوما شامل ید منظمه هم میشود یا شامل ید منظمه نمیشه. اونجا خودش بحث میکنه. فعلا بحث ما در این است که این کلمه مفهوما شامل عیدی متعاقبه میشود یا نمیشود در ذیل قاعده علالیت. حالا اون انشاءالله میرسه، اون سوال دیگه ایست که بعدا مطرح هم کن.
ها؟ اون اول
به نحو قضیه حقیقیه عقد شده. هر یدی که باشد. خب مستر هست، تصویرش چطوری؟ شما ببینید، شما میگید آقا این ده نفر به خاطر اینکه ید بر این مال پیدا کردن با حدوث ید، حدوث زمان هم برای هر کدوم از اینها آمده، لذا ده نفرشون نسبت به آقای مالک هر کدوم زمان مستقل دارن. زمان یعنی اینکه ادا بشه، ادا قابل تکرار نیست تا زمانها قابل تکرار باشه. این رو باید حلش بکنیم. دقیق فرمودید؟ خب این پاسخ اول که محقق خراسانی دادن و اشکالی که در این پاسخ هست، اگر اهل تحقیق و نظر اشکال دیگه‌ای به آقای آخوند دارن، الان شد الان بیان کنن، الان نشد در جلسات بعد بیان کنن و از مؤسسه موضوع شناسی درست آقا؟ یه جایزه بگیرن اگر دادن، اگر هم ندادن جایزه رو نمیگیرن دیگه. خب ما جایزه میگیم، اشکال نداره آقا، ما که دیگه هرچی به سر
یه جا آخوند دفاع کنیم جایی که عینی باشه نه عین ما. اگر عینی باشه اینو ما هم بذارن رو هم بذارن
چی باشه؟ روی هم بذارن تقسیم بکنن. آقا هر کدوم زمان مستقل دارن، هر کدوم طبق حدیث علالیت موظف به ادا کل مال هستن. آقای مالک میاد میگه من از این میخوام فقط، کار ندارم اون دیگه، من از این. این موظفه که تمام مال رو محقق کنه، تهیه کنه و به آقای مالک بده، چون ید باعث زمانه، نگاه باعث نصف زمانه
که.
خب نمیرسه، ولی خب اینو باید بره مهیا کنه طرف. باید اینو باید بره مهیا کنه، ولی بره دست بیاره ازش بگیره. بله خب خب خلافه اون. بله بله اون نه، بله اون هم خلاف مشهور و قابل رده، نه با همون معنای استقرار و شیء فی عهدت الافراد. اما پاسخ دوم پاسخ است که محقق بجنوردی رضوان الله تعالی علیه از این اشکال میدن. خب محقق بجنوردی به نحو قضیه حقیقی مسئله رو حل کردن، اما خب این اشکال رو هم که میبینن، نیاز به این میبینن که دوباره پاسخ متقنی به این اشکال داده بشه. محقق بجنوردی پاسخ میدن، ولی بعضی از اساتید ما و معاصرین، حضرت آیت الله فاضل در قواعد فقهیه چون ایرادی به پاسخ محقق بجنوردی میگیرن و بعد خود ایشون پاسخی میدهن به اشکال، که انشالله در جلسات بعد اشکالات پاسخ ایشون رو ما مطرح خواهیم کرد، یعنی ایراداتی که از نگاه ما به پاسخ آیت الله فاضل نسبت به این اشکال وجود داره مطرح میشه، و انشالله در آخر اون راهکاری که به نظر ما راهکار علمی شناخته میشود در پاسخ به این اشکال مطرح میشه، و اگر اون پاسخ پاسخ قانع کننده برای این اشکال بشه، ما دیگه شمول کلمه ید در قاعده علل ید نسبت به ایدی متعاقبه را میپذیریم. که اینم طبعا دیگه وقت خوبی دارید برای اینکه خوب مطالعه کنید. پس چی شد آقا؟ جلسه بعد اگه یادم نره میپرسم که آقای بجنوردی چه میفرماید، آقای فلانی هم چه میفرماید. یکی دو نفر از افراد رو ما معرفی میکنه، میگه مثلا آقا یا آقا فرمایش آقای بجنوردی رو در 5 دقیقه بفرماید، اون آقای آخر هم مثلا چی؟ فرمایش آقای فاضل رو بفرماید.
انشاءالله که
فراموش بله. الحمدلله رب العالمین.
دلیلش اینه که ببینید
پس نمی‌دونم
زمان ظاهرا
یعنی موظف بودن فرد به ادا و ادا اما